ساعت 8 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بر اساس آمار دولتی در شبانه روز گذشته 115 بیمار کرونایی در ایران جان باختند. معاون وزارت بهداشت میگوید شمار کودکان کار ترک تحصیلی و کودکان کودک همسری در ایران افزایش یافته است. و اینکه میرحسین موسوی با انتشار بیانیه ای انتخابات را مهندس شده و تحقیرآمیز توصیف کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روز شنبه طی شبانه روز گذشته 115 تن بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب تا کنون در ایران نزدیک به 82 هزار تن بر اساس آمار دولتی جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. بنابر همین گزارش رسمی در 24 ساعت گذشته بیش از 7400 مبتلای جدید هم شناسایی شده که مجموع بیماران کووید 19 در کشور را به بیش از 3,020,000 تن رسانده. منابع متعددی در داخل و خارج از ایران آمار اعلام شده دولت از مبتلایان و جانباختگان را همواره بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی می کنند. معاون وزارت بهداشت ایران روز شنبه گفت که از زمان شیوع کرونا شمار کودکان کار، ازدواج‌های در سنین پایین و ترک تحصیل در میان کودکان کشور به شدت افزایش یافته است. بهروز محبی نماینده سبزوار هم پیشتر از ترک تحصیل 30-40% دانش آموزان و دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی در برخی شهرهای کشور خبر داد. بهمن ماه گذشته نیز مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آمار کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی کشور را 210,000 دانش آموز اعلام کرد. بر اساس آمارهای رسمی در ایران حدود 3.5 میلیون نفر از دانش آموزان کشور فاقد هر گونه ابزار هوشمند بوده یا به اینترنت دسترسی ندارند. میرحسین موسوی روز شنبه با انتشار بیانیه گفت در کنار کسانی خواهد ایستاد که از انتخابات به گفته او تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی در بیانیه‌اش با بدعت خواندن نظارت استثوابی هشدار داد که در صورت تداوم این نظارت عنوان جمهوری اسلامی ایران نیز در زمانی نچندان دور بی‌معنا خواهد شد. پیش از این نیز زهرا رهنورد همسر آقای موسوی در بیانیه‌ای که دو روز پیش منتشر کرد گفت که جمهوریت در جمهوری اسلامی در حال سلاخی و حذف کامل است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که رهبران جنبش سبز محسوب میشوند از بهمن 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. بیش از 80 فعال مدنی، سیاسی و استاد دانشگاه با انتشار بیانیه از مردم خواستند تا به گفته آنها در انتخابات فرمایشی حکومت غیر مردمی شرکت نکنند. این بیانیه که طیف وسیعی از چهره‌های سیاسی مدنی آن را امضا کردند، حکومت جمهوری اسلامی را در حال حرکت آشکار به سمت خلافت فقیه در پوشش جمهوری توصیف کرده است. به گفته این بیانیه در حالی که اکثریت مردم ایران زندگی در رنج و عذابی دارند، حکومت اقتدارگرای ولایت فقیه در حال یک دستسازی قدرت است. فائزه هاشمی، نیره توحیدی، مهدی فتاپور، رضا علیجانی، منصور فرهنگ، یاسر میردامادی و بسیاری از فعالان و استادان دانشگاه داخل و خارج از کشور این بیانیه را امضا کردند. 5 دور از مذاکرات احیای برجام در وین تا کنون نتیجه محسوسی نداشته و با وجود آنکه طرفهای مذاکرات امیدوار بودند تا رسیدن به یک توافق آن را ادامه دهند، ولی میزان بالای اختلاف نظرات باعث شده است که مذاکرات به دور ششم کشیده شود. در مذاکراتی که امروز شنبه در وین برگزار می شود، قرار است طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف به گفتگوی خود ادامه دهند. شاهین بشیری.
اتحادیه اروپا روز جمعه 21 خرداد در بیانیه ای اعلام کرد که نشست کمیسیون برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام روز شنبه در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می شود. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده که ریاست نشست کمیسیون مشترک برجام بر عهده انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. این نشست با حضور نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا گفته است شرکت کنندگان به مذاکرات خود درباره بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام و همچنین حصول اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق توسط اعضا ادامه می‌دهند. هیئت آمریکایی به طور غیر مستقیم در این مذاکرات در وین حضور دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد نشست‌های برجام به خصوص نشست دور ششم در وین به رادیو فردا چنین میگوید:
به رغم این که خب در این دو ماه و در پنج دور مذاکراتی که جریان داشته همیشه این خوشبینی بوده که زود این مذاکرات به نتیجه میرسه و برخی ضرورت‌ها و الزام‌ها هم عنوان می‌شده، از جمله اینکه غربی‌ها حواسشون هست که انتخابات ایران در پیشه و موفقیت سریع این مذاکرات می‌تونه اهرم و برگ برنده‌ای در دست نیروهای معتدل اصلاح طلب بذاره که شاید در برنده شدن در انتخابات کمکشون بکنه، ضمن اینکه خب نظارت‌های آژانس داره رو به اتمام میره و توافقاتی که آژانس و تهران برای تمدید این نظارت ها کردن نمیتونه زیاد دوام بیاره. این رو هم خب به هر صورت غربی ها راجبش حساس بودن که هرچه سریعتر شاید به توافق برسند. منتخب میبینیم مشکلات ظاهرا کم نیست، اونم با توجه به اینی که هم سر مسئله اینی که اصولا تحریم ها چقدرش لغو بشه، فشاری که ایران میاره که شمار هرچه بیشتری از تحریم ها برداشته بشن یک طرف، از اون بر انتظاراتی که آمریکایی ها دارن اساسی که دارن که این که در عقب نشینی ایران از تعهدات برجامیش به هر صورت سانتریفیوژ هایی رو ساخته که یک حالتی از جهش و کیفیت متفاوتی به برنامه هسته ایران داده و اون رو پیشرفته تر کرده، که این رو هم که با این عقب نشینی یا این نقض تعهدات ایران الان برای رفع اثراتش چجوری باید برخورد بشه اختلاف هستش. از اون بر سر این که کی قدم رو اول برداره، آیا باید اول تحریم ها برداشته بشه یا اول باید ایران به تعهدات برجامش برگرده، اون هم مسئله کم اهمیتی نیست و ظاهرا همچنان یکی از موارد اختلاف. ضمن اینه که خب به آمریکایی‌ها راجع به اینه که اصولا در این برجام هر چه سریعتر مسئله فشرده‌تر کردن و سخت‌تر کردن نظارت‌ها صحبت سرش شروع بشه، مسئله اینه که غروب برخی از محدودیت‌ها برای ایران که در برجام در نظر گرفته شده تمدید بشه و به همین سادگی و سرعت ایران به برنامه هسته عادی برنگرده و مسائلی از این دست هم همچنان هستش. حتی در مورد اینی که اون برنامه خرید تسلیحاتی ایران که منتفی شده، آیا اون رو هم آمریکایی‌ها میخوان ادامه بدن و ایران تا مدت مدید دیگه اجازه خریدای تسلیحاتی کلا نداشته باشه، اون رو هم به نظر میاد که از مواردی که در حاشیه درش صحبت و اختلاف هستش. همه اینها خب این وضعیت رو به وجود آورده که شاید در مورد این دور ششم مذاکرات هم یک مقداری نشه اظهار نظر مثبتی کرد که حتما به نتیجه میرسن و شاید در دورهای بعدی هم.
تا کنون مقامات ایران و روسیه نسبت به حصول توافق هسته‌ای خوشبینی زیادی نشان دادند. در همین زمینه سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که اکنون موارد اندکی از اختلافات باقی مانده تا توافق هسته‌ای حاصل شود. مقامات ایران هم به دفعات اظهار داشتند که بر سر مسائل اصلی پیرامون لغو تحریم ها توافق حاصل شده است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین هم هفته گذشته با بیان اینکه دور آینده مذاکرات می تواند دور پایانی باشد گفته بود اعضای برجام و آمریکایی ها باید تصمیمات سخت خودشان را بگیرند. وی در این حال گفت:
همه هیئت‌ها مصمم هستن، جدیت کاملا وجود داره و اختلافات به نقطه رسیده که همه معتقد هستن که اینطور نیست که حل ناشدنی باشه، ولی به هر حال جزئیات هم مهمه و به هر حال مواضع قطعی ما مهم هست که باید رعایت بشه.
این ششمین دور مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که در وین برگزار می‌شود. در
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و آخرین گزارش این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر ارائه یک سیستم ماهواره‌ای تجسسی به ایران را به جمهوری اسلامی ایران را چرند و ساختگی خواند. آنا رایسکایا.
در استانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا و در میان مذاکرات برای احیای برجام، خبر ارائه یک سیستم ماهواره‌ای روسی به ایران جنجالی شد. رئیس جمهور روسیه این گزارش ها را رد کرد. ولادیمیر پوتین جمعه در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC News که تاکنون تنها بخش های از آن منتشر شده با خنده گفت:
просто очередной вброс фейк.
خبری جعلی و مزخرف است. حداقل من چیزی در این باره نمیدانم. آنهایی که درباره این موضوع صحبت کردند احتمالاً بیشتر از من میدانند. چرند است.
те кто говорят об этом знают лучше чем я, наверное. ну чушь.
اشاره رئیس جمهور روسیه به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بود که پنجشنبه به نقل از منابع مطلع نوشت روسیه در تدارک ارائه یک سیستم ماهواره‌ای پیشرفته به ایران است که توانایی تجسسی ایران در منطقه را تقویت خواهد کرد. به گزارش واشنگتن پست، ماهواره کاناپوسوی امکان نظارت مستمر بر انواع اماکن اهم از پالایشگاه‌های نفت در حوزه خلیج فارس، پادگان‌های میزبان نیروهای آمریکایی در عراق و تأسیسات نظامی اسرائیل را فراهم می‌کند. واشنگتن پست می‌افزاید کارشناسان روس بهار امسال به ایران سفر کردند تا در یک مرکز تازه تأسیس در اطراف کرج به نیروهای ایرانی آموزش دهند. یوری لامین کارشناس نظامی می‌گوید تاریخچه قرارداد سیستم ماهواره‌ای بین روسیه و ایران نسبتاً طولانی است.
این ماجرا جدید نیست. قرارداد ساخت سیستم ماهواره‌ای سنجش از راه دور در سال 2015 در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی هوافضای ماکس در مسکو بین مجتمع ونیم به عنوان طراح و شرکت بارل به عنوان سازنده از طرف روسیه و شرکت ایرانی دانش‌بنیان شرق به عنوان اپراتور این سیستم پس از قرار گرفتن در مدار زمین به امضا و خبر آن در پایگاه رسمی سازمان فضایی روسیه منتشر شد. از 3 سال پیش شرکت بارل در رابطه با همین قرارداد تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. به نظر می‌رسد اکنون این قرارداد وارد مرحله پایانی شده. اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته این است که موضوع این قرارداد فروش ماهواره کاناپوسوی به ایران نیست، بلکه ظاهراً توافق شده بود روسیه بر پایه این ماهواره یک سیستم پیشرفته تر ویژه ایران تولید کند. از کجا این را می دانیم؟ از آنجا که حدود 4 ماه پیش سازنده این سیستم، البته بدون نام بردن از مشتری خود، نقشه هایش را طی میزگردی در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه به نمایش گذاشت. و از این نقشه ها برمی آید دقت و حساسیت تصویربرداری این سامانه کمی بالاتر از سری معمولی کاناپوسوی است. طی همان جلسه اعلام شده بود این سامانه تا پایان ماه ژوئیه آماده قرار گرفتن بر مدار زمین خواهد بود. گزارش واشنگتن پست تمام اطلاعاتی که در پایگاه های رسمی و غیر رسمی روسی پراکنده است را تایید می کند. اما چرا رئیس جمهور روسیه این گزارش را رد کرده؟ به نظر من به آن دلیل که گزارش واشنگتن پست بر توانایی‌های نظامی این سیستم متمرکز است، در حالی که روسیه همواره اهداف کاناپوسوی را نظارت بر پدیده‌های اضطراری، آلودگی زیست محیطی، فعالیت‌های کشاورزی و همچنین نقشه‌برداری اعلام کرده. البته کاربرد این سیستم دوگانه است و هرچند به پای پیشرفته‌ترین ماهواره‌های تجسسی روز نمی‌رسد، اما به طور چشمگیر توانایی فعلی ایران را افزایش خواهد داد.
تاریخچه همکاری‌های روسیه و ایران به ویژه در عرصه نظامی همواره با فراز و نشیب همراه بوده. 6 سال پیش یکی از اهداف سفر هیئت ایرانی به روسیه که تیان درباره یک سیستم سنجش از راه دور به سفارش ایران نیز توافق شد، پیگیری قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 بود که با تأخیر 8 ساله سرانجام به ایران تحویل شد. واکنش تحلیلگران روس به خبر فروش سیستم ماهواره‌ای پیشرفته به ایران بر 2 دسته است. در حالی که عده‌ای از اراده قوی سیاسی کرملین برای پیشبرد همکاری‌های نظامی با تهران می‌گویند، برخی دیگر معتقدند این قرارداد می‌تواند مجدداً ورق بازی روسیه با آمریکا شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در اینجا از شما دعوت میکنیم به ویژه برنامه انتخابات توجه فرمایید با همکارم رضا جمالی.